ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر کشور ایران بر لزوم توجه به امنیت انتخابات در تصمیم گیری برای پخش مناظره‌های تلویزیونی تاکید کرد. وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا از متن و روح برجام سرپیچی کرده است. و وزیر اطلاعات ایران از خنثی‌سازی 30 برنامه بمب‌گذاری در کشور خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران امروز شنبه بر لزوم توجه به امنیت انتخابات در تصمیم گیری برای پخش مناظره های تلویزیونی تاکید کرد. او با بیان اینکه مناظره های زنده انتخاباتی در سال 88 هزینه ها و تبعات سنگینی در سیاست داخلی و حوزه های بین المللی داشت به خبرنگاران گفت:
ما باید اعتماد کنیم. ببینید شما یه طرف قضیه رو میبینید به عنوان رسانه ها، منم با اون طرف شما کاملا موافقم که شفاف سازی بشود، جذابیت بالا برود، مشارکت زیاد بشود، من موافقم به عنوان یک فرد در کنار شما. اما بنده به عنوان وزیر کشور نباید فقط انتخابات برگزار نمی‌کنم، انتخابات را باید با امنیت و در سلامت و قانونی باید اجرا کنم. من به همه ابعاد موضوع باید توجه داشته باشم.
عبدالرضا رحمانی فضلی پیشتر گفته بود که حسن روحانی رئیس جمهوری با پخش ضبط شده مناظره‌های انتخاباتی مخالف است. در مورد پخش زنده یا ضبط شده مناظره‌های انتخاباتی امروز تصمیم گیری خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اتهام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم رعایت روح توافق هسته‌ای برجام از سوی ایران پاسخ داد. آقای ظریف دیروز جمعه در پیامی توییتری نوشت: خواهیم دید آیا آمریکا آماده است به متن برجام پایبند بماند، چه برسد به روح برجام. به نوشته آقای ظریف، واشنگتن تاکنون هم از متن و هم از روح برجام سرپیچی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ایران را متهم کرده بود که روح توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ را به درستی رعایت نمی‌کند. آقای ترامپ تأکید کرده بود ایالات متحده به زودی به این رفتار واکنش نشان خواهد داد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی 30 برنامه بمب‌گذاری در مناطق مختلف کشور طی سال گذشته خبر داد که به گفته او تنها 4 مورد آن به مردم اطلاع رسانی شده بود. او درباره جزئیات و محل کشف این بمب‌گذاری‌ها هیچ توضیحی نداده است. مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایران طی ماه‌های گذشته بارها بدون ارائه جزئیات از خنثی‌سازی عملیات تروریستی و بازداشت افرادی در این رابطه خبر دادند که عضو گروه‌های به گفته آنان تکفیری بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های حکومت اسلامی یا داعش و القاعده و نیز افرادی که به لحاظ عقیدتی به گروه‌های سلفی نزدیک هستند به عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. و محمد محمودی شاه رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد که نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها ظرف امروز و فردا به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. او امروز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت که رد صلاحیت شدگان تا روز ششم اردیبهشت ماه فرصت اعتراض خواهند داشت. برای جزئیات بیشتر این خبر فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیو رادیو فردا با ماست. فرنوش، از جزئیات بیشتر این خبر فکر می‌کنم بگو و اینکه فکر می‌کنم که یک سری از اسامی توی رسانه‌ها گویا منتشر شدن تا الان تا این لحظه.
بله، در حوزه‌های مختلف همینطور داره نتایج بیشتری اعلام میشه به دلیل اینکه قرار بر این هستش که کسانی که تایید صلاحیت شدن از طریق پیامک دریافت کنن این موضوع رو و کسایی که رد صلاحیت شدن از طریق پست به اونها تا فردا ابلاغ میشه. به همین دلیل هنوز نتایج نهایی بیرون نیامده. یکی از آخرین خبرهایی که جلب توجه میکرد این بود که در تهران که به گفته معاون سیاسی استاندار تهران از 10420 داوطلب صلاحیت 8918 نفر تایید شده، 4 تا از کاندیداهای اقلیت‌های دینی هم جزو تایید صلاحیت شده ها بودن که یکی از اونها آقای بابک شهریاریه که کاندیدای زرتشتی انتخابات شورا هست. این موضوع از اون جهت اهمیت داره داره که در تضاد با ابلاغیه آقای جنتی دبیر شورای نگهبانه که خواستار این شده بود صلاحیت کاندیداهایی که از اقلیت‌های دینی هستن در حوزه‌هایی که اکثریت مسلمان دارن رد بشه و این نشون میده که حالا اون رو ملغا کرده کاملا و مجلس هیئت‌های نظارت و اجرایی شورای شهر برخلاف نظر دبیر شورای نگهبان عمل کردن و اینها هم میتونن بیان و در رقابت ها شرکت کنن. نکته دیگه رد صلاحیت یک تعدادی از کاندیداها اعضای فعلی شورای شهر بود، از جمله آقای مرتضی طلایی که از چهرهای سرشناس اصولگرایان در شورا هستن که ایشون رد صلاحیت شدن، بیانیه دادن و گفتن که اعتراض میکنن. افراد دیگه حبیب کاشانی، الهه راستگو، علیرضا دبیر، عباس جدیدی، حسین رضازاده و همطور عبدالحسین مختاباد بوده. کاندیداهایی که رد صلاحیت شدن طبق قانون مهلت دارن که 4 روز اعتراض بکنن و نتیجه نهایی انتخابات شورای شهر در نهایت 18 اردیبهشت ماه اعلام میشه
و بعد حدود 2 هفته دیگه، تقریبا بیش از 2 هفته دیگه، 8000 خورده این نفر، یعنی اینا همشون تبلیغات خواهند کرد به نظر تو؟ اون یعنی اسامی که فعلا انتخاب فعلا منتشر شده برای افرادی که تایید صلاحیت شدن در تهران،
احتمالاً انتخابات در تهران به صورت لیستی خواهد بود، لیست اصلاح طلب و لیست اصولگرایان، و در اون صورت انتخاب اونها میتونن از همون 17 اردیبهشت شروع کنن به تبلیغات. یک هفته اگر اشتباه نکنم، نه اشتباه دارم میگم، یک هفته قبل از 27 اردیبهشت میتونن که بیان و تبلیغ کنن. اینها یه هفته فرصت دارن.
فرصتشون زیاد نیستش. بعد فکر میکنم شهرداری به فکر جمع کردن یه عالمه پوستر باشه که احتمالاً به در و دیوار خواهند زد. فرنوش، توی خبرها هم اشاره شد در مورد صحبت‌های وزیر کشور که هنوز در مورد این که مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری کاندیداها رو به صورت زنده پخش کنن یا ضبط شده هنوز خیلی حاشیه هستش. تا این لحظه الان بالاخره تصمیم گیری شده یا نه هنوز؟
همونطور که خودت هم در خبر خوندی، قراره که امروز بررسی بشه و ببینن که آیا میخوان تصمیمش رو عوض کنن یا نه. نکته جالب اینه که وزیر کشور امروز در جمع خبرنگاران گفتن که بدون هماهنگی با رئیس جمهور و خلاف نظر ایشون اومدن از مناظره های ضبط شده دفاع کردن به نوعی، چون که گفتن که در جمع خبرنگاران امروز گفتن تو برنامه های زنده هر حرفی زده میشه که قابل مدیریت نیستش. مثال اون هم مناظره های سال 88 هستش که هزینه های زیاد داشت و گفته از بود امنیتی در حوزه امنیت عمومی ما ناچاریم که بیایم این رو کنترل بکنیم. این کاملا برخلاف اصل آزادی هست. این نگرانی وجود داره که بخواد این مناظره ها کنترل بشه، سانسور بشه و از این حیث قابل اهمیت بوده. همینطوری که خیلی اخباری که در این موزه منتشر شده متناقضه. یک روز گفتن خود سخنگوی وزارت کشور روز اول اومده اعلام کرد ما فقط 2 عضو در این شورا داریم، که در این کمیسیون تبلیغات داریم که نظر اکثریت نظر ما نیستش. حالا امروز وزیر کشور اومده گفته که 4 نفر از 5 عضو کمیسیون هستن که اومدن رأی دادن برای اینکه این مناظره ها از پیش ضبط بشه. شخص آقای روحانی مخالف وزیر کشور گفته 2 بار با من تماس گرفته خواسته عوض بشه. کاندیداهای دیگه همه مخالفن هم و حالا بعد ببینیم که نتیجه جلسه امروز چی میشه.
فرنوش، قبل از اینکه تمام کنی یه بخش کوتاه رو اگه ممکنه خلاصه وار بگو، ولی مهمه. آقای رحمانی فضلی گفت گویا در مورد محمود احمدی نژاد هم صحبت
کرده. بله، ممنوع تصویر شدن ایشون رو تکذیب کرده، گفته ما هیچ تصمیمی نداشتیم، کاملا کذبه. این به واسطه بعد از رد صلاحیت ایشون مطرح شده بود و حالا وزیر کشور اون رو تکذیب کرده.
خیلی متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود همراه با آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. بپردازیم به گزارش بعد. سازمان مجاهدین خلق دیروز جمعه در یک نشست مطبوعاتی مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران به رغم توافق برجام به طور پنهانی برنامه تسلیحات اتمی خود را پیش می‌برد. سخنگوی این سازمان در واشنگتن به رادیو فردا گفته که جزئیات این فعالیت‌های مخفی دولت ایران را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا قرار داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
سازمان مجاهدین خلق پیش از ظهر آدینه اعلام کرد اطلاعاتی را به دست آورده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در محوطه جدیدی در مجتمع نظامی پارچین و تحت پوشش پژوهش‌های نوین دفاعی فعالیت‌های مربوط به تولید تسلیحات هسته‌ای را به طور پنهانی ادامه می‌دهد. به گفته سخنگوی سازمان مجاهدین، مرکز کنترل پروژه اتمی حکومت ایران که مسئولیت طراحی بمب هسته‌ای را بر عهده دارد، به رغم توافق برجام با 5 قدرت بزرگ جهانی، فعالیت خود را همچنان ادامه می‌دهد. علیرضا جعفرزاده از مسئولان دفتر نمایندگی سازمان مجاهدین در واشنگتن در گفتگوی اختصاصی با اشاره به فعالیت‌های ایران در پوشش سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی سپند می‌گوید که این سازمان 7 ارگان زیر محور دارد.
به طور اخص روی 2 تا از این 7 ارگان تمرکز بیشتری گذاشتیم. یکی مرکز تحقیقات و توسعه فناوری انفجار و ضربه که با مخفف متفاز مشهور هست که کارش تحقیقات حول ساختن چاشنی‌های اتمی هستش، و یک مرکز دیگه که کارش ساختن سوخت اصلی بمب اتم هست، معروف به گروه فخار مقدم. این 2 تا رو وارد جزئیات شدیم. نشون دادیم که یک مرکز مخفی جدید که تا به حال هیچ کسی دیگه نمیدونسته و افشا نشده در داخل مجموعه بزرگ نظامی پارچین رژیم مخفی کرده در داخل یکی از طرح‌های شیمیایی خودش.
به گفته آقای جعفرزاده، به رغم دستیابی به توافق برجام در سال 2015 میلادی، 2 سال پیش، برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران نه تنها دست نخورده باقی مانده، بلکه در برخی زمینه‌ها گسترش نیز یافته است. او اضافه می‌کند که تمام اطلاعات به دست آمده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا ارائه شده است.
اینها رو به آژانس اطلاع دادیم چند روز پیش و همینطور در اختیار دولت آمریکا گذاشتیم و در واقع این شروع کاره. کما اینکه وقتی که ما نتنز رو در ماه اوت 2002 افشا کردیم، تا 6 ماه بعدش یعنی فوریه 2003 آژانس نتونسته بود به نتنز بره. افشاگری امروز ما هم آژانس و همه کشورهای دیگه که نگران این هستن که رژیم آخوندی سلاح اتمی به دست بیاره، باعث این قضیه رو دنبال بکنن و دسترسی پیدا بکنن به این سایت هایی که ما افشا کردیم و به اشخاصی که این برنامه ها رو دارن پیش میبرن، مثل مثلا محسن فخریزاده و بقیه.
به گفته این مقام سازمان مجاهدین، محسن فخریزاده مهابادی که از فرماندهان سپاه پاسداران به شمار میرود و به دکتر حسن مشهور است، مدیریت سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی موسوم به سپند و گروه فخر مقدم را بر عهده دارد که این گروه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا برای استفاده در سلاح اتمی را انجام می‌دهد. آقای جعفرزاده اضافه کرده که سرتیپ پاسدار محسن فخریزاده مهابادی گزارش‌های خود را مستقیم در اختیار حسین دهقان، وزیر دفاع کابینه حسن روحانی قرار می‌دهد. خبر مربوط به فعالیت‌های تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی از سوی منابع دیگری تایید نشده و علیرضا جعفرزاده از مقام‌های مسئول سازمان مجاهدین خلق در دفتر نمایندگی واشنگتن در پاسخ به پرسشی درباره میزان درستی این اطلاعات چنین می‌گوید:
ما 100% به درستی اطلاعاتی که به دست آوردیم مطمئن هستیم، چون ما مدت‌های زیادی که داریم روی این کار میکنیم. تقریبا 2 سال روی این پروژه کار شده از منابع مختلف در بخش‌های مختلف داخل خود رژیم ایران. ما اطلاعات رو به دست آوردیم، سرجمع کردیم و کلن سابقه افشاگری ما هم دقیقا همین رو نشون بده.
سازمان مجاهدین خلق در اسفند ماه سال 1393 خورشیدی هم افشاگری‌های مشابهی را در سایت موسوم به لویزان 3 منتشر کرد که جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرد. در مورد این تازه‌ترین افشاگری سازمان مجاهدین، دولت ایران هنوز واکنشی نشان نداده است.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران.
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده هیچ وجاهت قانونی نداره.
درخواست عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران برای توقف فوری حکم اعدام 2 مجرم زیر 18 سال.
در کنوانسیون حقوق کودک، زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. مثل همیشه آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو و انتقاداتتون رو در مورد هر موضوعی به خصوص موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در میان بگذارید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. با رادیو فردا همراه باشید.